پد ساعت 5 بعد از ظهر است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام مشتم. این شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه ای ساعت باز هم از اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان براتون گزارش داریم که روند کمک به جذب محصلین را برای پانتونهای خصوصی کشور آغاز کرده و گزارش هم داریم در مورد نگرانی های بلند رفتن مواد قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان در کنار سایر گزارش های امنیتی و اجتماعی. و در سر ساعت از شما دعوت میکنیم با شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان میشنوین که لوی دریستیز پاکستان امروز گفت اردوی کشور ضربه کمرشکنی را بر شورشیان مرتبط با القاعده در پاکستان وارد کرده و سربازان دولتی لیبیا میگویند برای آنها دستور داده شده است تا از شهر مصراته عقب نشینی کنند. نخست با احمد جعفر احمدی با مشروع خبرهای جهان با مشروع خبرهای افغانستان است.
کویت در نظر دارد سفارتش را در افغانستان ایجاد کند و ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان وضعیت موجود در این کشور را برای سرمایه گذاری نامساعد خوانده است. سلام به شما. وزارت امور خارجه افغانستان از تصمیم کویت برای گشایش سفارتش در افغانستان استقبال کرده است. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ایجاد سفارت کویت در افغانستان میتواند سبب گسترش روابط افغانستان با جهان عرب شود. یک هیئت شورای ملی افغانستان که اخیراً با مقامهای کویت دیدار کرده گفته است که قرار است یک هیئت پارلمان کویت به هدف صحبت با مقامهای افغان در مورد گشایش سفارت کویت در افغانستان در آینده از کابل دیدار کند. ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان وضعیت موجود در این کشور را برای سرمایه گذاری نامساعد می داند. آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت نبود حمایت مالی از سرمایه گذاران، فساد اداری و ناامنی ها از مشکلات عمدند که شرایط را برای سرمایه گذاری در افغانستان دشوار ساخته است.
اگر وزارت حکومت و تسهیلات را که مطابق ماده 10 و 11 قانون اساسی باید برای سکتور خصوصی حکومت فراهم میکرد، ما ضایعات را که در بخش سرمایه گذاری ها داشتیم نمی داشتیم. مثلا سرمایه گذاری که در پارک سنتی هرات صورت گرفته و سرمایه گذاری که در ننگرهار صورت گرفته و در مخصوصا در قندار صورت گرفته و در مزار شریف با مشکلات بسیار جدی مواجه است و تعداد زیاد از فابریکایی که قبلا سرمایه گذاری شده بود بسته شده.
گزارش شده که گروه سناتوران افغان به هدف بررسی تظاهرات خشونت‌آمیز اخیر در ولایت پروان به این ولایت سفر کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این سناتوران امروز با اعضای شورای ولایتی پروان و برخی از مقام‌های این ولایت دیدارهایی را انجام دادند. صدها تن در اعتراض به بازداشت شماری از علمای دین توسط نیروهای ائتلاف در هفته گذشته در ولایت پروان دست به تظاهرات خشونت‌آمیز زدند که در نتیجه 3 تن کشته شدند. گفته شده که در این رویداد در کنار مجروح شدن نزدیک به 30 تن به تأسیسات دولتی و غیر دولتی نیز صدمه رسیده است. و وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 2 پلیس خبر داده است. گفته شده که این افراد امروز هدف کمین طالبان در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار قرار گرفتند. امید مرزبان را همراهی کنید و از تازه ترین اخبار جهان آگاه شوید. رادیو آزادی.
سلام و عصر بخیر. یک کشیش آمریکایی که با سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم سبب برگزاری مظاهرات خشونت‌بار در افغانستان شد، موقتاً به زندان فرستاده شده است. مقامات تری جونز را پس از آن به زندان فرستادند که می‌خواست تظاهرات را در پیشروی یک مسجد در شهر دیاربون ایالت میشیگان آمریکا به راه بیاندازد. یک قاضی همین شهر که 30% باشندگان آن آمریکایی‌های عرب‌تبارند دستور داد تا تری جونز زندانی شود. یک محکمه پیش از این گفته بود تظاهرات در پیشروی این مسجد به خشونت خواهد انجامید. تری جونز حدود 1 ساعت را در زندان سپری کرد و بعدن از قید رها شد، اما با وی اجازه داده نمی شود تا در 3 روز آینده در اطراف این مسجد گشت و گذار کند. پس از آنکه تیری جونز نسخه‌ای از قرآن کریم را در کلیسای خود با آتش کشید، مظاهرات خشونت‌بار بر علیه این کار وی در افغانستان برا افتاد. در جریان این تظاهرات به شمول 7 کارمند خارجی سازمان ملل متحد در مزار شریف تعدادی از افراد کشته شدند. لیدر استیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی امروز گفت اردوی این کشور ضربه کمرشکنی بر شورشیان مرتبط با القاعده در پاکستان وارد کرده است. جنرال کیانی در سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتی پاکستان نشر می‌شد، خطاب به محصلان نظامی گفت ستون فقرات تروریستان شکسته است و انشاءالله به زودی پیروز خواهیم شد. کیانی این سخن را در حالی میگوید که ایالات متحده آمریکا با انتقاد گفته است پاکستان در مبارزه با شورشیان تلاش کافی نمی‌کند. واشنگتن در جریان همین ماه گفت پاکستان پلان قوی برای شکست دادن شورشیان ندارد و ماموران اداره استخبارات پاکستان با طالبان در افغانستان رابطه دارند. مظاهرچیان در سوریه میگویند تیراندازان از فاصله دور بالای عزاداران یک مراسم جنازه تیراندازی کردند و 5 تن را در یکی از روستاهای دمشق کشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مظاهرچیان گزارش داده است که این تیراندازان در روستای دوما از بالای ساختمان ها به سوی افرادی که جنازه را به سوی هدیره انتقال میدادند آتش باری کردند. فعالان حقوق بشر گفتند همچنان نیروهای امنیتی بالای اشتراک کننده های یک مراسم جنازه دیگر در ایزریح تیراندازی کرده و 2 تن را کشتند. در جریان امروز خانواده های مظاهرچیان دموکراسی خواه که در خشونت های دیروز توسط نیروهای امنیتی کشته شدند مشغول مراسم تدفین اجساد این قربانیان هستند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی سوریه حدود 90 تن را دیروز در خونبارترین تظاهرات بر ضد رئیس جمهور بشار الاسد به قتل رساندند. دیروز دامنه تظاهرات در نقاط مختلف سوریه گسترش یافت و مظاهرچیان بر ضد حکومت به رهبری بشار الاسد شعار می دادند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از سوریه خواسته است تا سرکوبی خشونتبار مظاهرچیان را خاتمه دهد. همچنان وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و رئیس پارلمان اروپا کشتار مظاهرچیان توسط نیروهای امنیتی در سوریه را تقبیح کرده است. سربازان دولتی لیبیا میگویند برای آنها دستور داده شده است تا از مصراته عقب نشینی کنند. مصراته شهری است که از 2 ماه به این سو در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. یک سرباز زخمی قوای حکومتی که توسط نیروهای مخالف رژیم معمر قذافی اسیر شده است به خبرگزاری رویترز گفت فرمان این عقب نشینی روز جمعه صادر شد و واحد نظامی وی برای عقب نشینی آمادگی میگرفت که هدف حمله نیروهای مخالف رژیم قذافی قرار گرفت. فرمان این عقب نشینی در حال صادر می شود که در جریان شب نیروهای ناتو مناطق را در نزدیک محوطه مربوط به معمر قذافی در مرکز ترابلس بمباران کردند. سخنگوی حکومت لیبیا موسا ابراهیم گفته است در جریان این حمله 3 تن کشته شدند. ناتو در این باره چیزی نگفته است. این خبر بعد از آن نشر شد که سناتور حزب جمهوری خواه آمریکا جان مکین گفت که واشنگتن باید مخالفین معمر قذافی را در لیبیا به رسمیت بشناسد و از تیاره‌های مهاجم علیه قوای قذافی کار بگیرد. آنها به کمک زیاد نیاز دارند. آنها به حمایت معنوی نیاز دارند. ایالات متحده توانایی های بی‌نظیر دارد. ما باید از آن استفاده کنیم. آنها می‌خواهند که به رسمیت شناخته شوند. سناتور مکین که یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا بود، بلند رتبه‌ترین سیاستمدار آمریکایی است که به بنغازی رفته و با مخالفان معمر قذافی دیدن کرده است. و وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی امروز از مصر خواست تا در راه تحکیم دوباره روابط با تهران گام جرأتمندانه بردارد. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران به نقل از صالحی گزارش داد که میگوید ما گفته ایم که آماده ارتقای سطح روابط ما با مصر هستیم و امیدواریم که مقامات مصری در این راستا گام شجاعانه بردارند. در جریان همین ماه وزیر خارجه مصر نبیل العربی اعلام کرد که قاهره آماده است تا صفحه جدید روابطش را با تهران باز کند. ایران در سال 1980 پس از انقلاب اسلامی روابطش با مصر را قطع کرد و اکنون دو کشور دفاتر دفاع از منافع خود را در پایتخت های همدیگر دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 5:09 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که کمبود آب میتواند به یک فاجعه به مردم افغانستان مبدل شود. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارد با کمک مالی 50% پرداخت فی زمینه ایش جذب 16 هزار تن از محصلین را که در امتحان کنکور به نتیجه ماندن در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم کند. گزارش هم داریم از نگرانی ها در مورد بالا رفتن قیمت مواد نفتی در نقاط مختلف افغانستان. و همچنان مشنوین که کاروان های اکمالاتی ناتو که از راه بندر تورخم وارد افغانستان می شوند در پاکستان متوقف ساخته شدند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 88.5 FM مشنوین. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. اگر به انترنت دسترسی داشته باشین، نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. 22 اپریل مطابق به 2 ثور مصادف با 41مین سال روز تجلیل از روز بین المللی زمین است که از این روز تای مراسم در کابل تجلیل به عمل آمد. امسال از روز زمین در پانتون کابل در حال تجلیل به عمل آمد که وضعیت محیط زیست در افغانستان وخیم گزارش شده و گفته شده که هوای موجود برای نفس کشیدن مساعد نیست. در این گردمایی از وضعیت هوای موجود در افغانستان بخصوص شهر کابل ابراز نگرانی شد و گفته شد که مردم این کشور به هوای مسئول و مطمئن و همچنان آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ولی مقامات دولت افغانستان از یک سلسله طرح‌ها به هدف بهبود وضعیت محیط زیست خبر می‌دهند. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن 41مین سالگرد روز زمین، مسئولان و متخصصان محیط زیست در افغانستان هشدار می‌دهند که هرگاه با مشکلات موجود محیط زیست توجه لازم صورت نگیرد، زندگی هزاران افغان را کمبود آب آشامیدنی و هوای آلوده تهدید میکند. محمد نعیم اقرار، رئیس پوانزه زمینشناسی پوانتون کابل که بروز شنبه در محفل تجلیل از روز زمین در کابل صحبت میکرد، گفت کمبود آب آشامیدنی در آینده نزدیک میتواند یک هشدار جدی برای مردم این کشور باشد.
با کمال تاسف که افغانستان فقط فدای ممالک استراتژی جهان شده که به این غرامت ما میپردازیم و افغانستان در این قسمت تولید گازهای بخاری با مراتب البته که اثر زیاد را نداشته. افغانستان سالانه 75 بیلیون آب قابل تجدید دارد، اما با کمال تاسف آخرین ارقام را که از طرف اینستیتوت بین المللی آب در بروکسل جامعه اروپا شده الا سال 2040 الا 45 ما 50% آب در خود داشتیم که یک وجدار از ما.
با گفته آقای اقرار، با توجه به مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته، با وجودی که مکنون برای افغان سالانه 2700 متر مکعب آب و برای یک پاکستانی سالانه 1470 متر مکعب آب می رسد، ولی تانوس هم مشکل آب آشامیدنی در این کشور حل نشده است. وی همچنان هشدار داد که تا 7 سال دیگر کثافات شهر کابل به یک مشکلات جدی برای باشندگان این شهر مبدل خواهد شد. در گردمایی روز تجلیل از زمین، مصطفی ظاهر، رئیس عمومی حفاظت از محیط زیست، به حوامل که باعث آلودگی هوا و کمبود آب است اشاره کرد و گفت همکاری ارگانهای مربوط می تواند به بخشی از مشکلات موجود خاتمه دهد. همچنان آقای انتون وین، معاون سفیر امریکا در افغانستان، گفت خرسند است که امروز هزاران جوان افغان در بخش حمایت از محیط زیست تحصیل می کنند. آقای وین گفت که ایالات متحده امریکا خواهان آن است تا برای ایجاد یک محیط زیست سالم و بهتر برای افغانان همکار باشد.
همه کشورهای جهان تلاش دارند تا به خاطر زیبایی و خوبی محیط زیستشان کار کنند. دولت ایالات متحده آمریکا به حیث یک شریک و همکار شما علاقمند است شما را کمک کند تا شما یک محیط زیست سالم و بدور از آلودگی در کشور زیبای خود داشته باشید.
افغانستان از حدود 30 سال به این طرف شاهد درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی بوده است که انواع اقسام صلاحیت در آن بازمون گرفته شده است. به اساس گزارش‌ها، این جنگ‌ها صدمات مدهشی به محیط زیست وارد ساخته و هزاران هکتار زمین زراعتی غصب و درختان آن از بین برده شده است. هرچند دولت در سالهای اخیر در جهت احیای جنگلات، غرس نالها و ایجاد تفریگاه‌ها توجه مبذول داشته و در تازه‌ترین اقدام روزهای پنجشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است، ولی زیاد نفوس، اعمار بلند منزلها، برگشت مهاجرین به کشورشان و ایجاد فابریکای تولیدی در جوار مناطق مسکونی همه عوامل‌اند که باعث آلودگی محیط زیست در این کشور گردیده است. تحلیلگران افغان به این عقیده‌اند که هنوز هم راه به هدف جلوگیری از محیط زیست موجود است، ولی همکاری ارگان‌های مربوط می‌تواند در این مورد مؤثر باشد.
حمید پژمان از کابل گزارش می‌داد و از تجلیل از روز جهانی زمین شنیدین که در آن اشتراک کنندگان گفتند اگر به محیط زیست توجه نشود، افغانستان با فاجعه بشری روبرو خواهد شد. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه همین برنامه پروگرام محیط زیست را هم براتون داریم و همچنان پروگرام هوای تازه جوانان را.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان گفته که الحاق افغانستان به کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت مهم است. گزارش را در این مورد تا دقایق دیگر مشنوین. و همچنان از متوقف ساختن کاروانهای اکمالاتی ناتو در پاکستان گزارش خواهید شنید. اما پیش از آن، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان روند کمک به جذب محصلین را به پوهنتون‌های خصوصی این کشور آغاز کرده است. بر اساس یک پلان تازه، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارد با کمک مالی 50% پرداخت فیز زمینه جذب 16,000 تن از محصلین را که در امتحان کنکور به نتیجه ماندند در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم کند. مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که هزینه کمک مالی برای این برنامه را تاجران افغان متقبل شدند و قرار است محصلین با پوهنتون‌های مختلف خصوصی که در مرکز و ولایت فعالیت میکنند معرفی شوند. برشنا نظری با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
برای هزاران تن از جوانان مشتاق تحصیلات عالی در افغانستان که خبر ناخوش بی‌نتیجه ماندن در امتحان کنکور را در دست دارند، آغاز روند تازه ثبت نام به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آن هم با هزینه کمتر امیدوار کننده است. به روز شنبه ده‌ها تن از جوانان از کابل و ولایات افغانستان به مقر اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان جمع شده بودند تا بار دیگر برای رفتن به صنوف درسی و پیشبرد تحصیلات عالی نام‌نویسی کنند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در یک اقدام کم سابقه و با استفاده از سخاوت مالی تاجران و مسئولین مؤسسات تحصیلات عالی در نظر دارد تا زمینه تحصیلات عالی را برای 16,000 تن از جوانانی که در امتحان کنکور موفق نشدند در 16 مؤسسه تحصیلی خصوصی با کمک مالی 50% فیس کمتر از حد معمول زمینه تحصیلات عالی را فراهم کند. اما آیا با توجه به فقر اقتصادی خانواده‌ها جوانان توان پرداخت پول حتی مقدار کمتر را دارند؟ خود جوانان در مورد درد دل می کنند.
الحمدین حیدری هستم از ولایت لوگر. تخفیف خوب است، اگر نظر به شرایط اقتصادی مردم افغانستان بود یکم کم شد خوبتر بشه. زیادتر جوانان نمیتونن اشتراک کنن. خواسته ما است که فیس خود کمتر کنه.
اسم مجبولا شمیس از ولایت کابل هستم. سکتور خصوصی از 1,500 است پایین ترینش. من یک بچه مامور هستم، نمیتونم که ماهانه 4,000 بتم. کوشش کنه که دولت ما او سکتور خصوصی او اتاقهای تجارت که دیگام تخفیف کمتر شود.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از 3 هفته قبل برنامه کمک به جذب جوانان در مؤسسات تحصیلات عالی را پس از آن اعلان کرد که از میان بیشتر از 117,000 تن از کسانی که به خاطر راهیابی به مؤسسات تحصیلات عالی امتحان داده بودند، حدود 75,000 تن آنان ناامید برگشتند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که این اقدام به هدف رسیدگی به بخشی از مشکلات جوانان اتخاذ شده و انتظار هم می‌رود که در جریان 3 تا 4 روز آینده 16,000 تن از جوانان نه تنها از کابل بلکه از همه ولایات افغانستان با استفاده از این فرصت پوهنزایی‌های دلهای خود را در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی انتخاب کنند. قربان حقجو رئیس عامل اتاقهای تجارت و صنایع میپذیرد که مؤسسات تحصیلات عالی کشور که تعداد آن به 43 مؤسسه میرسد هنوز هم مشکلات دارند.
مؤسسات خصوصی هم مشکلات خود را دارند که مثلا مسئله کیفیت درس ها هست، مسئله امکانات کاری از اونا هست که ما مشترکاً با دولت در قسمت بلند بردن ظرفیت ها نظارت برای نحوه درس های از اینا و چگونگی جذب از اینا و نصاب درسیشان و از طرف هم پایین آوردن هزینه تحصیلات در مؤسسات خصوصی که کار میکنیم.
در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان همین اکنون بیشتر از 35,000 جوان درس میخوانند که با پیوستن 16,000 جوان دیگر این تعداد به 50,000 تن خواهد رسید. پیش از این معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفته است که سال گذشته و امسال بیشتر از 34,000 تن از جوانان را کمک کرده است تا با فیس کمتر از حد معمول به مؤسسات تحصیلات عالی کشور راه پیدا کنند. اما این اقدامات هرگز نتوانسته است صف طولانی جوانان بازمانده از تحصیلات عالی را کم بسازد و همه ساله به این صف افزوده می شود. انتقادهای اساسی که از وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان صورت می‌گیرد بیشتر به پایین ماندن ظرفیت‌های پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی اشاره می‌کند که چرا نتوانستند از حجم کمک‌های بین‌المللی استفاده بجا و مؤثر بکنند تا پوهنتون‌های دولتی نیز بتوانند جوانان بیشتر را به آغوش بکشند. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. پیش از اینکه روزنامه چاپ امروز کابل ورق بزنیم، ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه گفت که الحاق کشور به کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت مهم است. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند که تعداد معلولین در افغانستان در سالهای جنگ افزایش یافته و این کشور نسبت به هر کشور دیگر به کمک کنوانسیون بین المللی حقوق افراد معلول که از سوی سازمان ملل متحد تصویب شده ضرورت دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از منیژه دیوا از کابل میشنویم.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه الحاق افغانستان را به کنوانسیون بین المللی حقوق افراد معلول از لحاظ جلب توجه کشورهای عضو این کنوانسیون به معلولان افغان مهم می خوانند. اعضای ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه این مجلس گفتند که معلولین افغان به کمک بیشتر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نسبت به کشورهای دیگر نیاز دارند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تصمیم اعضای این مجلس را در خصوص الحاق افغانستان به این کنوانسیون چنین گفت:
در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هیچ گونه اختلاف نظر در این مورد نبوده، ضرورت به بحث نیست. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مساوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و داخل یک مقدمه 50 ماده و یک ضمیمه پروتکل الحاقی کنوانسیون به حیث کل تصدیق می‌گردد. با اتفاق آرا به تصویب است.
الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط ولسی جرگه در حال تصویب می شود که شمار زیادی از معلولان انتقاد می کنند که حکومت هیچ گونه توجهی در خصوص بهبود زندگی آنان نداشته است. شماری از معلولین شکایت می کنند که حکومت در ایجاد زمینه های کاری، دسترسی معلولین به خدمات صحی و نبود یک نهاد مشخص دفاع از حقوق معلولین کوتاهی کرده است. اما وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از تلاش‌ها به خاطر بهبود زندگی معلولین سخن می‌زند. احمد فرید رایت سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین می‌گوید که کوشش‌ها به خاطر الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق افراد معلول ادامه دارد.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در یک هماهنگی بسیار نزدیک با وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نشست هایی را داشتن، تلاش هایی صورت گرفته تا بتوانیم افغانستان به کنوانسیون بین المللی افراد و اشخاص دارای معلولیت الحاق کنیم و از مفادات از این کنوانسیون بین المللی افراد دارای معلولیت معلولین عزیز افغانستان امو بحره زی بردن تانن مستفید خواهد شدن.
با اساس گزارش ها در حال حاضر در افغانستان در حدود 200 هزار تن از افراد به اثر جنگ ها، انفجار بم ها، حملات انتحاری و حوادث طبیعی معلول شدند. شماری از وکلا می گویند که با تصویب الحاق افغانستان به این کنوانسیون راه های حل مشکلات معلولین افغان پیدا خواهد شد.
منیژه دیوا از کابل گزارش می داد و شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل تبصره های خود را به موضوعات صلح و امنیت در افغانستان اختصاص دادند. برشنا نظری این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه افغانستان با اشاره به سفر لوی درستیز ایالات متحده آمریکا به افغانستان با عنوان برجسته به نقل از این مقام بلندپایه نظامی آمریکا نوشته است که ایالات متحده با افغانستان تعهد دراز مدتی دارد. روزنامه در ادامه گفته است که مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی از قوای بین‌المللی به نیروهای افغان نیز از مسائل مورد بحث در دیدار لوی درستیز آمریکا با مقامات دولتی افغان بوده است. روزنامه در مورد مسائل وابسته به حقوق بشری در افغانستان نیز مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که پیگیری مسائل وابسته به حقوق بشری یکی از نیازمندی‌های عمده در این کشور است که باید به آن توجه بیشتری صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان و تاثیرات آن تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به ادامه نبردها و تاثیرات منفی آن در کشور که کشته شدن هزاران تن از افراد ملکی را نیز در پی داشته است، نوشته که تلاش‌های صلح در کشور باید با جدیت بیشتر دنبال شود. این روزنامه در جای دیگری از دیدار یک هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا از افغانستان و صحبت‌های این هیئت در این مورد با مقامات افغان داشته است یاد کرده است. مقاله نویس گفته است که در این دیدار مسائل بیشتری در مورد همکاری‌های آمریکا با افغانستان و تعهداتی که افغانستان با آمریکا دارد صحبت شده است. روزنامه آلمان ملی در صفحه اول خود در مورد گفتگوهای مقامات پاکستانی با افغان‌ها برخی مسائل را افشا کرده است. این روزنامه گفته است که صدر اعظم پاکستان و هیئت همراه وی متن یک سند را به مقامات افغان سپرده است که نشان دهنده خواسته‌های پاکستان است. این سند گفته است که افغان‌ها با ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا مخالفت کنند تا پاکستان در عوض طالبان را با حکومت افغانستان دوست بسازد. این روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به حمله‌ای که در هفته گذشته در داخل وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت نوشته است که دوران تقاوت و استراحت وزیر دفاع افغانستان فرا رسیده است. و روزنامه ویسا در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و مشکلاتی که وجود دارد مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است که سال جاری علیه طالبان سال دشوار و سرنوشت ساز خواهد بود. روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان و سخن زده و از حمایت‌های بین‌المللی در این راستا یادآوری کرده است. این روزنامه گفته است که در قدم نخست کشورهای عضو ناتو از پروسه با گرمی استقبال کرده و حمایت می‌کنند، اما روزنامه گفته است که نیاز است تا دولت افغانستان از وضعیت کنونی به نفع صلح به شکل بسیار ماهرانه استفاده کند.
برشنا آذری بود با مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز و فردا تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان گردتمایی‌های را در شهر پشاور در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی دایر می‌کند. با راه اندازی این گردتمایی‌ها کاروان‌های اکمالاتی ناتو که از راه بندر تورخم وارد افغانستان می‌شوند نیز متوقف ساخته شدند. مقامات امنیتی گفتند دستور دریافت کردند که تا پایان گردتمایی‌های تحریک انصاف کاروان‌های اکمالاتی ناتو را اجازه عبور ندهند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش دارد با جزئیات بیشتر.
کاروان‌های اکمالاتی ناتو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان متوقف گردانیده شد. این کاروان‌ها که همه روزه از طریق بندر تورخم وارد افغانستان می‌شوند، روز شنبه از سوی تنظیم تحریک انصاف به رهبری عمران خان متوقف گردید. یک تن از مسئولین امنیتی در تورخم که نخواست نامش افشا گردد، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت عبور و مرور وسایل نقلیه حسب معمول ادامه دارد. صرف از ورود کاروان‌های اکمالاتی ناتو به افغانستان جلوگیری به عمل آمده است. وی میگوید این از صبح متوقف است. امروز هیچ کاروان اکمالاتی ناتو نیامده و همه در راه متوقف هستند. به ما گفته شده که چون جلسه در پشاور جریان دارد به این کاروان‌ها اجازه دادن نشود. تا امر بعدی این را برای کاروان‌های ناتو بند خواهد بود، اما رفت آمد مردم جریان دارد. وی گفت حکم متوقف ساختن این کاروان‌ها شب گذشته برایشان صادر گردیده بود. تنظیم تحریک انصاف و رهبری عمران خان انگام متوقف ساختن کاروان‌های اکمالاتی ناتو را اعلام نمود که حزب مذکور به تاریخ 23 و 24 اپریل گردمایی را در شهر پشاور بر حمله عملات طیاره‌های بی پیلوت بر آن داشتند. قرار است در دو روز این گردمایی از ورود کاروان‌های اکمالاتی ناتو به افغانستان جلوگیری به عمل بیاید. حزب یاد شده هدف متوقف ساختن این کاروان ها را جلب توجه جهانیان بر علیه عملات طیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان میگویند. عبدالواحد افریدی معاون تنظیم عوامی نشنل پارتی و یکی از سران قومی خبر اجنسی در صحبتی که با رادیو آزادی داشت این گردمایی و متوقف ساختن کاروان های اکمالاتی ناتو را تقبیه نموده و افزود که یگانه راه امرار معاش ده زیاد باشندگان ایالت خیبر پختونخوا وابسته به ترانسپورت می باشد. با بندش این را ده زیاد از این مردم متضرر می گردند.
خان په خپل حلقه کې په مساخیل او میوالی کې در تارولی نه کوي.
وای میگوید عمران خان چرا در منطقه خود میوالی یا در پایتخت هم گردمایی را برا نمی اندازد؟ چرا در بندر کراچی جلو این کاروان ها را نمی گیرد؟ این کاروان ها تا وقتی که به ایالت خیبر پختونخوا میرسند دو روز را در بر میگیرد و در اینجا عده زیاد مردم وابسته به این کاروبار ترانسپورت میباشند که با همچون مزدور ساختن راه ها به اقتصاد این مردم ضربه وارد می شود. یا خو عمران خان از مسائل و مشکلات اقتصادی پشتون ها خبر ندارد، یا او در سازش بر علیه برای ما جریان دارد شامل می باشد. مردم ایالت خیبر پختونخوا نه کارخانه ای دارند و نه ذریعه معاش دیگر، تنها ترانسپورت کارشان است. اگر هان هم مسدود گردد اما بیکار می شوند. و همچنان گفت راه حل برای متوقف ساختن عملات طیاره های بی پیلوت بستن راه ها و سرک ها نبوده. عناصری که برخلاف آنها این عملات صورت می گیرند باید از بین برده شوند. احتجاجات بر علیه عملات طیاره های بی پیلوت وقت افزایش یافت که مقامات عالی رتبه پاکستان در ماه مارس سال جاری عملی را که در وزیرستان شمالی بالای یک جرگه قومی صورت گرفته بود شدیداً تقبیه نموده بودند. قبل از این در سال گذشته نیز بندر تورخم بر روی کاروان‌های اکمالاتی ناتو رسماً از سوی دولت انگام مسدود گردیده بود. هلیکوپترهای ناتو بالای یک پوسته امنیتی در مربوطات کرم اجنسی حمله نموده و 3 تن از افسران نظامی پاکستانی را به قتل رسانیده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
ساعت 5:30 قصر و امید مرزبان را با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان در استودیو داریم.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید انتظار می رود کاندید وزیران ترانسپورت، مخابرات، صحت و انرژی و آب در هفته جاری غرض دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. وزارت امور خارجه افغانستان از تصمیم کویت برای گشایش سفارتش در افغانستان استقبال کرده است. نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک هلیکوپتر آنان در ولسوالی الستای ولایت کاپیسا صبح امروز نشست اضطراری کرد. این نیروها با پخش خبرنامه گفتند در این رویداد به هر دو سرنشین این طیاره صدمه نرسیده است. ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان وضعیت موجود در این کشور را برای سرمایه گذاری نامساعد خوانده است. یک کشیش آمریکایی که با سوختاندن نسخه از قرآن کریم سبب برگزاری مظاهرات خونبار در افغانستان شد موقتاً به زندان فرستاده شده. لوی درستیز اردوی پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی امروز گفت اردوی این کشور ضربه کمرشکنی بر شورشیان مرتبط با القاعده در پاکستان وارد کرده اند. مظاهرچیان در سوریه میگویند تیراندازان از فاصله دور بالای عزاداران یک مراسم جنازه تیراندازی کردند و 5 تن را در یکی از روستاهای دمشق کشتند. سربازان دولتی لیبیا میگویند برای آنها دستور داده شده است تا از مصراته عقب نشینی کنند. مصراته شهری است که از 2 ماه به این سو در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد. و وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی امروز از مصر خواست تا در راه تحکیم دوباره روابط با تهران گام جرأتمندانه بردارد.
با تشکر از امید مرزبان و در ادامه این برنامه از رادیو آزادی پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشید و هوای تازه جوانان را داریم. اما در داغ‌ترین خبرهای جهان تظاهرات گسترده در سوریه است. در نتیجه آتشباری نیروهای امنیتی سوریه بالای تظاهر کنندگان دیروز در این کشور حدود 90 تن کشته شدند. تظاهرات روز جمعه که بزرگترین تظاهرات در 5 هفته گذشته خوانده شده بعد از آن صورت گرفت که بشار الاسد رئیس جمهور این کشور یک سلسله امتیازات به شمول لغو حالت اضطرار را برای مخالفین ضد رژیم اعلان کرد. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین می‌شنویم.
در نتیجه فیر نیروهای امنیتی سوریه بالای تظاهر کنندگان ضد رژیم بشار اسد یک تعداد زیاد مردم در این کشور کشته شدند. شاهدان عینی و گروه های حقوق بشر در سوریه گفتند در تظاهرات روز جمعه که در 5 هفته گذشته بزرگترین روز تظاهرات خوانده شده حدود 90 نفر کشته شدند. شاهدان عینی همچنان گفتند تعداد تظاهر کنندگان روز جمعه در سر تا سر سوریه از جمله در شهرهای دما، حما، حمص، لازقیه، بناس، رقا و ایدیب به ده‌ها هزار نفر می رسید. تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در دمشق و سایر شهرهای سوریه شعارهایی را با خود حمل می کردند که در آن اصلاحات اساسی به شمول خاتمه دادن به انحصار قدرت حزب بعث و تغییر در قانون اساسی تقاضا شده بود. به نوشته آژانس خبری رویتر از آغاز تظاهرات ضد رژیم بشار اسد به تاریخ 18 ماه مارس در درعا تا روز جمعه 23 ماه اپریل جمعاً 300 نفر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اعلامیه استفاده از قوا را علیه تظاهر کنندگان محکوم نمود و آن را اسفناک خواند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید آمریکا گفت از حکومت سوریه و همه جوانب می خواهیم دست از خشونت بردارند. مالکم سمارت، مدیر امور شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین‌المللی، از حکومت سوریه خواسته است به صورت فوری خشونت علیه تظاهرات آرام و صلح‌آمیز را متوقف بسازد و به مردم سوریه طوری که قانون بین‌المللی تقاضا دارد اجازه بدهد آزادانه گرد هم جمع شوند و به تظاهرات بپردازند. حمله خونین روز جمعه نیروهای امنیتی سوریه بالای تظاهر کنندگان بعد از آن صورت گرفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای آرام ساختن مخالفین یک سلسله امتیازات اعلان نمود به شمول ختم حالت اضطراری در سوریه، اما مخالفین رژیم این امتیازات را ناکافی خواندند. وزیر خارجه فرانسه گفت ما عمیقا نگران هستیم، مقامات سوریه باید علیه تظاهر کنندگان دست از خشونت بردارند. در درا در جنوب سوریه تظاهر کنندگان به شعارهای ضد رژیم اسد پرداختند و گفتند مردم سرنگونی رژیم را می‌خواهند. تظاهرات و راپیمایی های مشابه در شهرهای لازقیه، بناس، رقا، دیریزور و در همه شهر دمشق نیز صورت گرفت. به اساس گزارش ها در 4 شهر دیگر در ناحیه کردنشین در شمال شرق سوریه نیز راپیمایی صورت گرفته است. در اعلامیه‌ای که از طرف کمیته مخالفین رژیم اسد به نشریه گفته شده، حکومت سوریه باید شکنجه، کشتن، به زندان انداختن و خشونت علیه تظاهر کنندگان را متوقف بسازد، بر رسم احترام از قربانیان 3 روز ماتم ملی اعلان کند، زندانیان سیاسی را آزاد نماید، دوره ریاست جمهوری و 2 دوره 4 ساله معدود ساخته شود و در قانون اساسی سوریه تغییرات اساسی به عمل آورده شود.
از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با تظاهرات سوریه شنیده صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. پیش از اینکه پروگرام هوای تازه جوانان را بشنوید، با محیط زیست مهربان باشید را برایتان داریم.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته در مورد این که محیط زیست چیست و کره زمین از کدام بخش ها ساخته شده است و این بخش ها محیط زیست را می سازند و محیط زیست شامل اکوسیستم های مختلف می شود معلومات مختصر ارائه شد. گفتیم که محیط زیست کره زمین عمدتاً از اکوسیستم‌های مناطق آبی، اکوسیستم‌هایی که در سرحد بین آب‌ها و مناطق خشک قرار دارند، اکوسیستم‌های مناطق خشک و اکوسیستم‌های اتمسفر زمین تشکیل شده است. در مورد بخش آبی کره زمین یا هیدروسفر و اینکه آب دارای خصوصیات است که در هیچ ماده دیگر دیده نمی‌شود و رکن اساسی حیات به شمار می‌رود، حرف‌های گفته شد. از متخصصین هم در مورد اکوسیستم‌های آبی در افغانستان شنیدیم. قرار بود در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم صحبت را در مورد اکوسیستم‌های آبی افغانستان و آزمون‌های موجود در برابر آن ادامه دهیم، ولی این برنامه در جریان هفته نشر می شود که در سر تا سر جهان از روز جهانی زمین تلیل می شود. بناهن به جا نخواهد بود اگر این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم را به روز زمین، هدف و تاریخچه‌آن اختصاص داده در برنامه آینده صحبت را در مورد اکوسیستم های آبی افغانستان ادامه دهیم. هر سال به هدف ارتقای آگاهی عامه و قدردانی از محیط زیست کره زمین در سر تا سر جهان از روز زمین تلیل می شود. روز زمین چگونه و چه وقت به وجود آمد؟ هدف از روز جهانی زمین چیست؟ مفکوره نخستین در مورد روز زمین از کجا آمده است؟ سناتور گیلارد نیلسن و دینس هایز در بهار سال 1970 اعلان کردند که لازم است یک روز برای نزدیکی با محیط زیست وجود داشته باشد و سناتور گیلارد نیلسن روز 22 اپریل را روز زمین خواند. سناتور گلارد نلسن از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام بود و به تصویب چندین قانون در زمینه حفاظت از محیط زیست آمریکا در مجلس سنای آن کشور کمک کرده است. سناتور نلسن باری در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود:
این که چرا در سیاست بیشتر کشورها مسائل مربوط به محیط زیست اصولا جای ندارد سوالات هم که همیشه از من پرسیده می شوند. در واقع چند سال می شد که ذهن من درگیر این مسئله بود، تا این که سرانجام در ماه نوامبر سال 1962 به فکر ایجاد یک حلقه رابط بین محیط زیست و سیاست افتادم و آن تشویق رئیس جمهور کندی برای انجام یک مسافرت ملی حفاظت محیط زیست به دور کشور بود. البته که این طور پنج روزه به دلایل مختلف در قرار دادن مسئله حفاظت از محیط زیست در دستور کار سیاستمداران چندان موفقیت آمیز نبود، اما به شکوفایی مفکوره انتخاب یک روز مشخص عنوان روز جهانی زمین منجر شد.
سناتور گلارد نلسن همچنان خواستار تشکیلی یک کنگره بین المللی شده بود و این مفکوره را چنین توضیح می کرد:
بجای این که سرک ها، شاهراه ها، بند های آب و سیستم های جدید اسلحه که باعث مسابقات تسلیحاتی می شوند ساخته شود، یک کانگرس محیط زیست تشکیل شود که به مثابه یک پل ارتباط بین مردم و سیستم های طبیعی نقش داشته باشد. محیط زیست یکی از اساسی ترین آزمون های دوران ما را تشکیل می دهد که با آن باید توجه جدی مبذول شود.
یک روز دیگر نیز برای زمین وجود دارد. تاریخچه روز زمین پاک به سال 1969 و زمانی برمی گردد که جان مک‌کونل فرزند یک مبلغ دینی و شخص علاقمند به مسائل مذهبی، علوم و سال مفکوره برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در اجلاس سازمان یونسکو درباره محیط زیست طرح کرد. جان مک‌کونل می گوید اعتدال بهاری عمه بشریت را به شناخت بیشتر کره زمین و احترام به توازن زیبایی های آن فرا می خواند. انسان باید همیشه با هوشیاری، درایت و مسئولیت مراقب باشد که این توازن ظریف بین حضور انسان ها و جانوران، ماهیان و پرندگان و سایر موجودات به هم نریزد. مک‌کونل می افزاید که ما همه اعضای خانواده انسانی هستیم و کره زمین را با تمام غنا و ثروت آن به ارث برده و از آن باید به امانت داری و هوشیارانه برای فرزندان ما و نسل‌های آینده حفاظت و حراست کنیم. و می گوید
that with the present wealth of knowledge and the materials that we have today, there's no excuse.
با در نظر داشت ثروت‌ها و ارزش‌های موجود در جهان، هیچ دلیل قابل توجیه برای فقر و گرسنگی در سطح جهان وجود ندارد. من از کودکی در جستجوی دریافت پاسخ به سوالات در مورد زندگی و طبیعت، این که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم بودم. هر انسان حق یکسان نسبت به زمین، مواد معدنی و مواد خام آن دارد و هیچ کاری نباید جهت از بین بردن فرصت‌های یکسان برای انسان‌های حاضر و آینده انجام داده شود. هماهنگی با طبیعت، همدلی با نزدیکان و دیگر انسان‌ها آرمان کسانی است که در اندیشه زمین پاک و محیط زیست سالم می باشند. در روز زمین در مقر سازمان ملل متحد زنگ صلح به صدا در می آید و انسان را به سوی صلح فرا می خواند.
مک‌کونل مردم جهان را فارغ از تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و نژادی به پیروی اصل پرستاری و حراست از زمین و دوستی با همسایه تشویق می کند. سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه 21 مارچ را روز زمین خواند و این روز به یک روز جهانی در جنتری های سر تا سر این کره خاکی مبدل شد. به تاریخ 21 مارچ در مقرهای سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو زنگ صلح به صدا در می آید. از روز زمین پاک دو بار در سال، یک بار در فصل بهار در نیمکره شمالی، بار دیگر در فصل خزان در نیمکره جنوبی که فصل بهار آن نیمکره محسوب می گردد تکلیل می شود. در روز جهانی زمین پاک، بسیاری از مردم جهان به پاکسازی محیط زیست پرداخته به حفاظت از آن مساعدت می کنند. افغانستان که چندین دهه دشوار را از سر گذشتانده است، نیز به مثابه یک عضو فعال جامعه جهانی و باشنده این کره خاکی در مورد حفاظت از محیط زیست حرکت‌های را آغاز کرده است و از مدتی به این سو از روز زمین یاد می‌کند. عبدالرحمن اوتکی، مسئول سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، در این رابطه می‌گوید:
در
در چند سال اخیر در رابطه به محیط زیست اداره مستقل در افغانستان با وجود آمد، استراتژی مشخصی برای محیط زیست با وجود آمد، ولی اینکه ساحات عملی را داشته باشد تا به حال متاسفانه ساحات عملی را نداشته. در رابطه به روز زمین باید گفت که اصلا در افغانستان صرف یک روز در ماه حمل به نام روز دهقان تجلیل میشه و در رابطه به روز زمین که ارزشمندی خاص خود در زندگی انسان ها داره توجه هم صورت نگرفته و معمول هم نبوده که در رابطه به روز زمین معلومات مفصل از طرف مراجع مربوطی حکومتی برای مردم افغانستان داده شود و مردم افغانستان متوجه از این شود که ارزشمندی زمین در حیات یک انسان نقش بسزایی را میتونه داشته باشه که متاسفانه در افغانستان تا هنوز فرهنگ از طرف مردم هم باوجود نامده و حکومت هم در این راستا، چون افغانستان کشور است در حال جنگ، حکومت هم در این راستا تا به حال توجهی به خصوص خود نداشته.
غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست در مورد تدابیر اداره حفظ محیط زیست افغانستان در روز زمین چنین میگوید:
در رابطه با تجلیل از روز زمین، البته 3 سال به ایسو افغانستان این روز تجلیل میکنه. از زمانی که اداره ملی حفاظت محیط زیست تأسیس شد، روز جهانی زمین و روز محیط زیست خب بدون وقفه تجلیل میکنه و روز جهانی زمینه هر مساله تجلیل میکنه، اما البته شیوه تجلیل فرق میکنه، بعضن در ساحات باز میباشد. و امسال هم روز زمین که مصادف با 22 اپریل و 3 ثور است، چون مصادف با روز جمعه بود، ما ایره روز 3 ثور گرفتیم با اشتراک البته وزارتخانه های مختلف، ادارات مختلف، سکتورهای مختلف به شمول جامعه مدنی. این روز شنبه از ساعت 8 تا 12 قبل از ظهر تجلیل میشه.
امید مردم افغانستان در روز زمین در خانه، کوچه و محل کار خیش با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی، سرسبزی، پاکسازی محیط زیست و صدها فعالیت آگاهانه و مسئولانه دیگر زمین را که خانه مشترک امروز و آشیانه نسل‌های آینده همه موجودات ساکن در این کره خاکی می باشد حفظ و حراست کنند. تا برنامه هفته آینده با محیط زیست مهربان باشیم. خداوند یار و مددگار شما باد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو می برم صحتمند باشین و به مطالب برنامه هوای تازه گوش بدین. اگر میخواین از دیزاینای جدید پنجابیای دختران جوان که با بازار آمده با خبر شوین، به گزارش اول برنامه گوش بدید. بعدن سراغ جوانان میریم تا بدانیم چرا برخی از جوانان زیر تاثیر شکستایی که در گذشته خوردن با آینده بدبین هستند. در آخر برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین و نشد میرسه.
آن که چشمان تو را این همه زیبا میکرد، همه زیبا میکرد. کاش از روز اول فکر دل ما میکرد، فکر دل ما میکرد. بیا نمیداد به تو این همه زیبایی را، این همه زیبایی را. بیا مرا در غم تو والا و شیدا میکرد، والا و شیدا میکرد.
جوانان عزیز، در این روزا دیده میشه که دختران جوان لباسای پنجابی را با دیزاینای مختلف خریداری کرده و میپوشند. اگر دقت کنیم، اساسا لباس پنجابی لباس زنان و دختران هندی، پاکستانی و بنگلادشی است که به پیمانه زیاد در کشورها مورد استفاده قرار میگیره، اما زنان و دختران افغان نیز او را میپوشند. البته در گذشته هم در برخی از ولایات و شهرهای افغانستان زنان لباس پنجابی می پوشیدن که شکل ساده داشت و با پیرهن نسبتاً دراز و تنبانایش گیبی. اما با گذشت زمان در پنجابی ها نظر بر شرایط فرق آمده و فعلا برخی از جوانان دیزاینای خاص پنجابی های کوتاه با دمانای گرد تنبانای چوری با انواع و اقسام دیزاینا استفاده می کنند و بیشتری ای لباس های پنجابی از کشورهای همسایه وارد می شود و دخترها او را خریداری کرده و می پوشند. مریم محصل یکی از پوانتونای خصوصی در رابطه با علاقمندیش به پوشیدن پنجابی میگه.
شخصا خودم پنجابی رو زیادتر خوش دارم، خصوصا پنجابی های چوری را و همچنان دامن گرده. دورانه سابق که بود پنجابی ساده زیادتر بود، حال فعلا پنجابی های آمده که بسیار دیزاین مقبول داره و همچنان بسیار رنگای مقبول داره که خودم رنگ فیروزه ای زیادتر خوش دارم. برای داخل خانه خوب است به خاطر که هم راحت است و هم استایلش خوب است و بر بیرون رفتن و قدر مناسب نیست، خصوصا به طبقه اوناست، اما به خانه و به رفتن جای دیگه خوب است.
صفیه احمدی محصل پوانزه ادبیات پوانتون کابل که با لباس پنجابی هندی یا گجراتی علاقه زیاد دارم میگه.
ما خوش دارم این پنجابی های هندی را در مجموع پنجابی اون من لباس هندی است که در افغانستان آمده، از هند و از پاکستان است، لباس افغانی خود ما نیست، گرچه از اون جامعه است بازم یک لباس آزاد است. من به اون خاطر زیاد خوش دارم اون من در اواخر که پنجابی های به نام گجراتی یاد میشه یار زیاد خوش دارم. هم نخیسته بر تابستان خوش آینده است برادم، هم آزاد است به خاطر من زیاد خوش دارم میپوشم. از اولم خوش داشتم پنجابی، منتها یا آخری پنجابی که نه اومده یا زیادتر خوش آینده است. هم نخیس هم آزاد تسیز به خاطر خوش دارم همیشه لباسی که آزاد انتخاب میکنم پنجابی سک میپوشم. خوب میگه وطن بچینم دستای گل بیایم با دیدن بیایم تو نباشی برم سخت است تحمل نکو خونم میفته تا پرو بد برگردن بدانه یا ندانه سب قمشم یار. همایون یک تن از فروشندگان لباس های پنجابی در شهر کابل درباره مود و دیزاینای جدید لباس پنجابی توضیح میده.
درباره پنجابی دیگون پنجابی سفید نم آمده بنام انارکلین میگن پنجابی بادامچه است دیگه اینی پنجابی نخیسته اینی ها نم آمده دیگه اینی پنجابی ها نوسته پاکستانیسته دیزاینش بسیار خوبیش است و تنبانش هم نوست و اینی پنجابی هسته تنبانش حلقه ایسته و یا پاکستانیسته پیرانایش دیگه حال کتا مود هسته قیمت پنجابی هسته اینی هسته 4500 پس یا که هست کار دست هسته کنش این بنام پنجابی حلقه ای یاد میشه و این پنجابی هایی هسته که تنبانش نم آمده دیگه تنبان افسیده میگه. قیمت ترین پنجابی ما که هست نمیسته 4800 رو پر ارزان ترین پنجابی هایی ما که هست پنجابی نخیسته زیادتر پنجابی از این میایه دیگه از چیز این نخی هایی که هست از چین میایه زیادتر شک میخره ولی خالا میاد پنجابی های نخی رو زیاد مردم میخره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، امروزه جوانان و نوجوانان مشاهده میشن که افسرده هستند و چهره های ترش و عصبی دارند. وقت علت جویا شوین در میابین که برخی از جوانان در گذشته شکست خورده و یا با حادثه سر دچار گردیده که اثراتش تا به حال دوانا مشاهده میشن. بیشتر این گونه جوانان نسل جنگ و آسیب دانسته اونا را حق به جانب میدانند. البته در مقایسه با جوانان بشاش و فعال کشورهای پیشرفته این جوانان خودباخته به نظر میرسن. محمد صدیق که کارمند یکی از رسانه‌های آزاد است از گذشته خود یادآوری میکنه یکی از درس و تحصیل به دور مانده این مسئله برش آزاردهنده شده.
من تا صنف 12 خواندم، بعد از اون شرایط جنگی بود، من نتونستم که به درس‌های خود ادامه بدم دیگه. حالا چون شرایط امکانات همه چیز مساعد شده، پنتونای خصوصی است دیگه، کورس ها است، میدونم که درس خود ادامه بدم دیگه. حالا نمیتونم که آینده خود وقت گذشته خود خراب بکنم، حالا امکاناتش هست میتونم درس بخونم و امیر میخوام به تمام جوانا بگم که درس خود بخونن، اگر گذشته باشه زمینه مساعد نبوده داینه خواستد. من
حشمت الله جوان دیگر مثل محمد صدیق از درس و آموزش به دور مانده و در زندگی شخصی خودم شکست خورده. او میگه هیچ به زندگی و آینده امید نداره. او اضافه نموده گفت:
ما تا صنف 11 مکتب خواندم. جنگا در داخل کابل شروع شد. کدام خواهشاتی که ما داشتم که باید در زندگی ما چی شوم؟ دکتر، انجینیر، فلان اینا. با اوام نتونستم دسترسی پیدا کنم. یک علت بزرگش همیس و یک علت دیگه است که ما یک دختر دوست داشتیم. فامیل از اونها بسیار مالدار بودن، پیسه دار بودن و ما بسیار در سطح پایین قرار داشتیم. فامیل غریب بودیم. وقتی که من خواستگار به این دختر شدم، فامیل از اونها از ما بسیار تقاضات بالا کردن. اومد سر از اون خواهشات کوا داشتن، بازم برشان خدا آماده ساختم که درست است، من این چیزا رو برتان درست میسازم. بازم رد ساختن که نه. و هر چی که با فشاری کردیم در زندگی، بزرگترین شکست همین دو شکست بود که برام رو داد. خدایگال من هیچ از زندگی خود امید ندارم. همیشه در فکرم و گذشته خود هستم.
اما به نظر ظاهر اکبری، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، زندگی یک میدان نبرد است. نبرد با شکست ها، مایوسی ها و بدروزگاری ها و جوانان نباید تسلیم یأس و اندوه گذشتهشان گردند.
خوب خیطر هستند که هر جوان در فکر آینده خود باشند. گذشته خود افغانستان خصوصا بخش جوان ها که هستند، جوان ها که هستند بسیار رنج دیدن، باید در فکر آینده خود باشند و او چیزهایی که فراموش کنند. اول زیادتر جوان های ما هستند که به سواد ماندن، باید از سر از این توجه کنند، به سواد خود کورسای سواد آموزی برند و از سر به این فکرشان که ما یک چیزی یاد بگیریم. او جوان اوتر نیستند که از دلکاری و از چیز پیش ببرند. جوان باید این نیرو دارند، باید از طریق تکنولوژی نو پیش ببرند. و فهم امت به تمام جوانان نمیستن که ما چطور میتونیم که افغانستان آباد کنیم. به فکر ازیه باشیم، به فکر این نیستن که ما خود اول خود جور کنیم، باز افغانستان به فکر اول جور کردن افغانستان باشیم. اونم یک چیز هستن که ما باید سواد کنیم و باز کورسای سواد بریم، ما مکتب بریم، ما پنتون بخونیم تا لیسانس و تا دکترا تا پیش ازو. به فکر ازیه نباشیم که ما امروز در حالتی هستیم که اینمی جوانای خود به یک زندگی خیالی زندگی میکنن. اینمی زندگی از زندگی خیالی باید برن و طرف زندگی نو برن و کار کنن و درس بخونن تا افغانستان جور کنن، تا خود جور کنن. ما باید با آینده فکر کنیم و از گذشته چیزی به دست نمیاد.
به نظر روانشناسان، مسائل عمده که جوانان مایوس و به زندگی بدبین میکنه شکست در عشق، ناکامی‌های درسی، فقر، فشار کار و بی‌باوری به شخصیت حقیقیشان میباشه. برای مبارزه با این مشکلات اگر حاضر شوه، شکل مریضی روانی را به خود میگیره. بهتر از در کنار ای که خود جوانان به او فایق آیند، دوستان و نزدیکان نیز آنا را کمک کنند و برشان بفهمانند که زندگی را از هر کجا آغاز کنند، همان نقطه آغاز است. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حالا وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته آهنگ از نسیم هاشمی.
کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق است، کنده و زندان نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ گشنه است که گرگ است، های های چوپان نترسد کمر باری. ای کمر باری که من، شام تاریک من، ای کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بس است، با ما وفا کن کمر باریک، ای با ما وفا کن کمر بالا. علا دختر بالای آسمانی، گه با ما گه با دیگرانی کمر باری. خدای دادرو، خدای دادرو، یا موی زبا ولی سنگین دلو، نامهربانی کمر باری. ای کمر باری که من، شام تاری که من، ای کمر باری که من، شام تاری که من، بیا با نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بس است، با ما وفا کن کمر باری، ای با ما وفا کن کمر باری.
جان دو چشم چشم آهو ما قربانه همو طاق دو ابرو کمر باری سفیدی رو یکت سفیدی رو یکت چون ماه تابان توی با دیگران من در غم تو کمر باری ای کمر باری که من شام تاریک من ای کمر باریک من شام تاریک من
جانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین آدرس پستی ما هست صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیو آزادی.